چقدر زیباست، چقدر زیباست. اسلام ما میفرماید که سوء زن یکی از گناهان کبیر است. یعنی شما حق نداری. ببینید من یه مثالی میذارم، همیشه تو محفل دوستانمون یا تو مسجد هم ما بار خدمتگزار مأمومین و نمازگزارمون هستیم، من بهشون عرض میکنم، میگم شما اگر اسلام میفرماد که شما اگر دیدید یک فردی، یه آدمی، یکی از همین همسایه‌هاتون رفت در خونه‌ای که این خونه خونه خوبی نیست، صاحب این خانه احیانا خدا نکرده اهل قاچاق مواد مخدر یا یه چیزیه، یه فسادی داره که علنیه، اگر رفت شما حق نداری به این بگی و به این تهمت بزنی که این فرد رفت مثلا برای خرید مواد یا هر چیزیه. نه، اسلام میفرماد توجیهات زیادی بیار، دلایل زیادی تو ذهنت بیار تا تبرئه‌اش بکنی. خب این یعنی انسانیت. شما جوانی که میگی من دنبال انسانیت هستم، خب اگر بیایید اخلاق پیامبر رو ببینید، اخلاق ائمه بزرگوار رو ببینید، شما اوج انسانیت رو میتونید اینجا پیدا بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و چقدر این نکاتی که شما دارید میفرمایید جالبه که توی آکادمی های مختلف دنیا، توی همین ایران خودمون، تو دانشگاه ها تحت عنوان کلاس های مثلا مثبت اندیشی، تفکر خلاق، چه کتاب هایی داریم، چه مقالاتی داریم و چقدر سخنرانانی داریم که چه میدونم از خود شهر مختلف آمریکا و اروپا، جای مختلف میان و برای ما سخنرانی میکنن، حاضر هستیم شاید میلیون ها تومان پول خرج کنیم که اونها رو بشنویم و گوش بکنیم. اساره و چکیده آموزه هایی که اونها دارن به ما میگن همین هاییست که شما الان گفتید، به نقل از دستورالعمل های دین مبینمون بر اساس آنچه که نبی مکرم اسلام توصیه کردن، این که به ذهنمون اجازه ندیم که تخیلات منفی ببافه، قضاوت های ناجور بکنه، این که ما از یک فیلتری استفاده بکنیم و گزینش بکنیم، این که ما شکر نعمت بکنیم، این که ما ببینیم نعمت ها رو. تمام اینا سرفصل یه عالم کتاب تو دنیاست که از طریقش دارن هم درآمدزایی میکنن برای ما، همین که خیلی مخاطب داره.
حتما همینطوره. من حیفم میاد که این مطلب رو نگم. با یه جوانی صحبت میکردم، ایشون اهل کشور شیلی بود، میگفت تو کشور شیلی خب اصلا یک دنیای دیگه است، با دنیای شما کاملا متفاوته. خب بنده البته مطالعاتی داشتم، ولی برای هر کسی که پای صحبت این شخص بنشینه، این جوان بنشینه، براش خب خیلی چیز عجیبه. ایشون میگفت اونجایی که اصلا خیلی مسئله معنویت، مسئله اخلاق اینها مطرح نیست، حالا من بعضی مصداق‌ها رو ابا دارم که اینجا بخوام مطرح بکنم، دوست ندارم بیان بکنم، ایشون میگفت تو دل کوههای شیلی، جایی که مردم خیلی حتی با بحث علم و اینها آشنا نیستن، اما کسایی پیدا میشن. میگفت ما خودمون رفتیم، مثلا یه بار رفتیم اونجا صحبت کردیم، از اسلام گفتیم، از مکتب به حال دینی گفتیم، میگفت عاشق شدن اونجا. میگه من دنبال اینا بودم، تشنه اینا بودم، اصلا اینا رو گم کرده بودم. خب اون چیز خوب، خوبی هایی که باید در بین ما وجود داشته باشه، اسلام شما داره همین رو مطرح میکنه.
دقیقاً. خب خیلی عالی، متشکرم. بریم ببینیم چه بخشی رو آماده کردن آقای محمودزاده عزیز و من یک بار دیگه جا داره که به حلاوت این جشن اضافه بکنم و بگم هزاران بار مبارک باشه این میلاد فرخنده و مبارک و همچنین زادروز فرخنده امام جعفر صادق علیه السلام.
کنار تاروم هم چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، عشق چشماته که همه شادم. شبم پر از نوره از بس که تو ماهی، خوابو بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم، کنار من باشم هر لحظه عاشق تر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبان پر از دوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. کنار تاروم هم چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی، کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، از جوق چشماته که همه شادم. شبان پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم.
به به، به این ایام، به این ساعت‌های دلپذیر و فرشته بارانی که در سر تا سر کره زمین هست و الان زمان زمان درخواسته، زمان زمان استجابته، زمان زمان لبخنده. اگر میخواید شکرگزاری بکنید از خداوند مهربان، اگر میخواید یاد او رو در قلبتون همین الان بخواید اثبات کنید که یادش در درون شما زنده است، لبخند بزنید. بله بله، همین الان این وقتی آقا لبخند که کاری نداره، یه لبخند الان بزنید، این به منزله شکرگزاریه. و اما سر به چرخونیم و بیایم این سمت استودیو. البته این استودیو که میگم خیلی هم استودیوی همچین گسترده و پهناور و بزرگی نیست، ولی در این حال دوستان در جای مختلف نشستن. من از خانم دکتر آزادی میخوام تقاضا بکنم با توجه به اینکه هفته وحدت هست و این هفته اصلا نامش به شدت دلنشینه. وحدت، آقا چی از یک دلی و وحدت و همدلی و با هم بودن بهتر؟ نظرتونو میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی نکته جالبی رو حاج آقای سامانی بزرگوار فرمودن. من تکمیل کنم بعد بیام روی این بحث. ببینید، رسول مکرم اسلام با همون اخلاقشون، فردی که اومده بود به نیت قتل پیغمبر صلوات الله علیه، در جا کاری میکنن که قلبش پر از محبت پیغمبر و دین خدا میشه و اسلام میاره. خب ببینید، خلق کلن یه سری از خصوصیاتی که سرشت انسان باید باشه، یعنی این رفتارهای ظاهری نه، اما سرشت انسان بوده شده و نهادینه شده،
ژنتیکشه.
بله، اصلا عجین شده با خوی انسان. حالا ببینید، ما الان، من یه چند وقت پیش کتابی رو، یه مطلبی رو میخوندم، الان اسم اون دانشمند مسلمان خاطرم نیست، ولی خوندم که دانشمند مسلمانی اومده چند وقت پیش سری تحقیقات انجام داده و اونهایی رو که از اسلام مرتد شدن و بریدن از اسلام، یه سری تحقیقات راجع به اونها انجام داده و یه سری هم تحقیقات روی کسانی که به اسلام گرویدن انجام داده. نکته، یعنی اومده جاذبه ها و دافعه های اسلام رو بررسی کرده. نکته قابل توجه رو ایشون عنوان میکردن و این که اونایی که از اسلام بریدن، اکثریتشون به دلیل اخلاق آدم ها بوده و اونهایی هم که به دین اسلام گرویدن به دلیل اخلاق بوده که به دین اسلام مشرف شدن و گرویدن. و این نکته میتونه بسیار قابل توجه باشه. ما الان در هفته وحدت هستیم. این وحدت بین همه مسلمونا الان بسیار لازمه که ما در مقابل کسانی که معاند دین اسلام هست هستن و دشمن دین اسلام هستن بهشون ثابت کنیم ما همه داریم از یک پیغمبر تبعیت میکنیم، ما هممون پیرو اهل بیت علیهم السلام هستیم و اون چیزی که نقطه وصل همه ما هست همین خلق عظیم پیغمبر و اخلاق نبی مکرم اسلام هست. این باید خیلی بهش توجه بشه. ببینید ما پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عقل کل هستن، درسته؟
من.
علمشون هم علم کامل هست، ولی هیچ کجا نگفته انکل علا عقل عظیم، انکل علا مثلا فرض کنید علم عظیم. صحبت از اخلاق پیغمبره و همین باعث شده که الان جامعه اسلام به سمتی بره که حالا دشمن یه جورای حراس داره از اتحاد بین مسلمان‌ها و تمام تلاشش رو میکنه که تفرقه بندازه و ما باید این وحدت رو خیلی مراقبش باشیم، چون تأسی میکنیم به پیغمبر صلوات الله علیه که تمام حتی اون کسی هم که مسلمان نبوده وای میستن جلوی نور خورشید که اشعه خورشید او رو اذیت نکنه. وقتی این رفتار رو از مسلمان‌ها ببینن مطمئن باشید تمام انسان‌ها رو میارن، چرا که حالا کشورهای غربی یا فرض کنید مردم کشورهای دیگه که ادیان دیگه دارن تمام مباحث اخلاقی اسلام رو در واقع خیلی دنبالش هستن، پیاده میکنن، میگن دروغ نمیگیم، میگن تهمت نمیزنیم، همه اینها مباحثی است که دین اینها رو، دین اسلام اینها رو عنوان کرده و اگر دنبالش برن متوجه میشن که هیچ دینی، برای همین نبی مکرم ما شد خاتم النبیین و دین اسلام شد آخرین دین پیامبر خدا. انشاءالله ما بتونیم در این وادی طوری حرکت بکنیم که ثابت بکنیم به همه ما پیروان حقیقی پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله علیه هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب حاجی سامانی برمیگردیم مجدد خدمت شما با ادامه موضوع هفته وحدت. حالا هفته وحدت رو ما در کتاب تاریخ از زمان دبیرستان دانش آموزیمون حالا با همین عنوان که وحدت بین شیعه و سنی خوندیم و دریافتیم، اما من فکر کنم که از نقطه نظرهای دیگه هم میشه به این هفته نگاه کرد. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. مطلبی که فرمودید خب این مهمه، حائز اهمیت میلاد با سعادت پیامبر اعظم. خب این در واقع تفاوت تاریخی که بین ما و شیعیان و
اهل
سنت مطرح شده، خب این رو به ابتکار حضرت امام هفته وحدت نامیدن، کاملا بجا و دقیق و مهم. ما از اخلاق صحبت کردیم، ما از انسانیت صحبت کردیم، ما از این صحبت کردیم که پیامبر اسلام پیامبر اخلاق، پیامبر عشق، پیامبر محبت. اما در مقابل ببینید کسایی هستن که از همون زمانی که پیامبر مبعوث شد و از همون زمانی که پیامبر رسالتش رو شروع کرد در مقابل این اخلاق ایستادن، در مقابل اینها ایستادن. چرا؟ چون کسانی هستن که از حاکمیت اخلاق اسلامی اینها متضرر میشن. ببینید سران قریش کفار مکه جلوی پیامبر میستن، چرا؟ چون ثروتشون و چون قدرتشون در خطره. امروز هم همینه. امروز دنیای اسلام باید حواسش رو جمع بکنه که ما دشمنان بزرگی در بزرگ نگیم، دشمنان در واقع دشمنانی داریم که اینها عزمشون رو جدی از این جهت که حالا قدرتمند، ببینید از جهت مسائل ظاهری من میخوام بگم نه، ما اینا رو بزرگ ندونیم، کوچیک بدونیم، از این جهت که اگر ما وحدت داشته باشیم کسی نیستن و چیزی نیستن. اما خب از این جهت که بله، از زخارف دنیا و از امکانات دنیاوی، از پول و اسلحه و اینها، خب اینها حرف اول رو در جهان میزنن. ببینید رژیم صهیونیستی یا خود آمریکا، اینها الان کمر همت رو بستن که حتما نظام اسلامی رو و این در واقع معارف اسلامی رو کنار بزنن و اینها رو سرکوب بکنن. ما امروز با این مسئله مواجهیم. اگر رژیم صهیونیستی داره در یک منطقه مسلمانشین فلسطین ایجاد میشه و امروز تمام نظام سلطه داره ازش حمایت میکنه، خط قرمزشه، اینجا ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. مردمی که در غزه یا در به حال خود کرانه باختری حضور دارن، اینها شیعه نیستند. اما ببینیم هدفی که مردم غزه دارن با هدفی که مردم در تهران و در به حال شهرهای ایران دارن، در کشور شیعه ایران دارن، یکیه. اینا هر دو میخوان با رژیم صهیونیستی مبارزه بکنن به عنوان مخالف اصل اسلام، مخالف در واقع خود نبوت و در خود مخالف پیامبر اسلام. خب اینجا پس جا داره که همه کنار هم باشن، چه باحال این فرد از اهل سنت باشه در فلسطین غزه، یا شیعه باشه در دل ایران یا در عراق و این روجه ها. ببینید امروز کسانی که بر طبل مخالفت میکوبند، اینها شک نکنید یا جاهلند یا واقعا جهل دارن و خوشبینانش عرض کنم، اما شک نکنید که اینها مزدبگیر دشمن هستند. حتما اینا دارن، حتما کسانی هستن که دارن از این مخالفت ها و اختلاف ها سود میبرن. ما پیامبرمون مشترک با اهل سنت، ما قرآنمون مشترک، یعنی همین اصل همینه، ولذا میبایست کنار هم باشیم. امروز بعضی ها این شبهه رو مطرح میکنن و مطرح میکنن که خب ما میبایست روی مبانی خودمون بیستیم. کسی در مسئله وحدت این حرف رو نمیزنه که شما از مبانیتون بیاد بگذرید. مسائلی علمی وجود داره بین شیعه و اهل تسنن. خب اینا در محافل علمی باید بحث بشه، باید مباحثه بشه. علمای قبل ما همینطور بودن. ما سابقه های خیلی خوبی داریم از علمای شیعه و علمای اهل سنت که نشستن با هم مباحثه کردن. ما هیچ وقت در مسئله وحدت نمیگیم که خب شیعیان بیان کلن معارف خودشون رو ازش بگذارن و اون چه که دارن عمل میکنن رو بگذارن، مثلا در بحثای فروع دین یا اینها، و اهل سنت هم بیان نه کلن آداب شیعه رو. ما چنین حرفی نمیزنیم، میگیم شما با هر در واقع تقیداتی که دارید در مسائل کلان کنار هم بیستید. شما دشمنتون یکیه، اینجا کنار هم بیستید. کسانی که لعن علنی دارند و این رو برش اصرار دارند، خب توهین به ساحت در واقع اهل بیت، حالا نگیم اهل بیت، کسانی که از بزرگان دو طرف محسوب میشن، این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش دشمنیه. ما میبینیم کسی مثل ریگی مطرح میکنه، این فرد جنایتکار و این فردی که واقعا یک انسان فاسد قسی القلب، این فرد میگه من هر وقت که میخواستم جوانای اهل سنت رو علیه شیعیان تحریک بکنم، یه کلیپی رو میآوردم نشون میدادم از سخنرانی احیانا بعضی از آقایون یا از بعضی از کسانی که جاهلانه دارن یا به عنوان معاند دارن این حرف رو میزنن، که ببینید شما به مقدستون داره توهین میشه، شما به بزرگارتون داره توهین میشه. خب این جوان اهل سنت هم قیلتی میشه، بله میاد و یه دشیه رو و متقابل همین هم داریم، نگاه شیعه به اهل سنت. ما تو مناطق مخصوصا مرزیمون و بعضی اصولهامون شیعه و اهل سنت کنار هم دارن زندگی میکنن. بنده زیاد رفتم تو مناطقی که این دو به حال قومیت دارن و دو مذهب کنار هم دارن زندگی میکنن، با هم مراوده دارن، کنار هم هستن، همسایه هم هستن. حتی بنده در یک محرمی توی یکی از مناطق که برادران بزرگوار اهل سنت اونجا سکونت دارن و اکثریت هم با همون برادران اهل سنته، تو مراسم اهل بیت و تو مراسم امام حسین علیه السلام حضور داشتن، بزرگانشون هم حضور پیدا میکردن. خب این زی قیمته، اینا ما باید قلب بدونیم، اینا حتما باید ما بهش قوت بخشیم و جدی بهش بپردازیم. مسئله وحدت یعنی کنار هم قرار گرفتن برای این که بتونیم یک صدا با قوت مقابل دشمن انسانیت، دنبال بشه دشمن بشریت بیستیم، بتونیم مقابله بکنیم. این مسئله مسئله حیاتیه و میبینیم که بزرگان ما هم این سیره رو داشتن و به همین شکل هم عمل کردن. سیره باید بهش دقت بکنیم.
خیلی از شما تشکر میکنم. متشکرم. خب سرکار خانم دکتر آزادی، با توجه به اینکه فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر ما تا پایان برنامه زمان نداریم، جمع‌بندی با شما بفرمایید.
بله، همطور که حاج آقای سامانی فرمودن، خب ما در کشوری زندگی میکنیم که هم مذهب اهل سنت رو داریم و هم شیعه، و در بسیاری از شهرها، علی‌الخصوص شهرهای مذهبیمون، در کنار هم به خوبی دارن زندگی میکنن. ولی خب اون عده‌ای که حالا بر طبل این عناد میخوان بکوبن که این وحدت رو از بین ببرن، اگر به همون روایات پیغمبر، به همون، حالا ما ببینید ما هم در آیات داریم، میخوام اینو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که هم در آیات داریم که به مقدسات اونها توهین نکنید که به مقدساتتون توهین نشه، هم این که ما الان میبینیم عده‌ای هستن که اتفاقا ترویج میخوان بکنن این مجالس رو و باعث اختلاف بین این دو مذهب در این کشور بشن و برنامه ریزی میکنن برای این که اون چی که اسلام ناب هست پیاده نشه، چون میدونن اگر این اتفاق بیفته ما حالا متصل میشیم به حکومت جهانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و خب دشمن باید بساط خودش رو جمع کنه. ما امیدواریم که انشاءالله توجهمون به اصل دین باشه. همه شیعیان اگر تبعیت واقعی از اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بکنن، انشاءالله دوچار هیچ گونه آسیبی دین اسلام نخواهد شد.
الهی آمین. خیلی متشکرم. در لحظات پایانی برنامه هستیم و این شب ما رو میرسونه به یک صبح و سحر و به یک روشنایی دلپذیر که جشن میلاد هست و این جشن میلاد اختصاص فقط به مسلمان ها نداره، بلکه چون پیام نبی مکرم اسلام یک پیام جهانی هست برای همه بشریت هست و ایشان اصلا رحمتون لل عالمین هستند، مسلما یک روز فرخنده و پر انرژی برای همه جهانیان خواهد بود. با این امید و آرزو میخوایم به همه شما شب بخیر بگیم و باتون خداحافظی بکنیم. قبلش تشکر میکنم از جناب آقای رضا قاسمی، شاعر آیینی، و حضورشون گرچه شاید یکم کوتاه و مختصر بود ولی بسیار مفید بود. از شما متشکرم. و از خانم دکتر آزادی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید، و همچنین از حاج آقای سامانی کارشناس و از حاج آقای شاه محمدی که تشریف بردن هم باز ممنونیم. به اتفاق دوستان و همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو، ضمن عرض تشکر فراوان از همه عزیزانی که دست به دست هم دادن در کنار ما حضور داشتن تو این برنامه، بی صدا دارن خدمت میکنن بدون هیچ نام و نشانی. ضمن تبریک فراوان این شبها و روزها با همه شما خدافظی میکنم. ایام بکام، شادیاتون همیشگی، شبتون پرخاطره، عیدتون مبارک و خدا حافظ.
برنامه به نام گل سرخ را از رادیو گفتگو شنیدید. به اطلاع شما مردم شریف ایران اسلامی می رساند همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم در روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از مأذنه همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سرتاسر ایران فریاد سرخواهیم داد. وعده ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سرتاسر ایران اسلامی برای برپایی اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با فریاد بلند و رسای تکبیر بر بلنداد این سرزمین همیشه پایدار.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.